ما امام المنصور به تو سلام میدم از دور، ایشالله که بشم محشر با نوکرای تو محشور. سینه زن میدوزه از پیرن سیاهش کفن، میگیره انتقام خون تو رو پای رکاب حجت ابن الحسن. لبیک یا منتقم،
بسم الله الرحمن الرحیم. و ما تشنگانیم و سقا ابوالفضل، و ما قطره هستیم و دریا ابوالفضل، و ما مردگان و مسیحا ابوالفضل. اگر تشنه جانی بگو یا ابوالفضل. شگفتا شگفتا نگاهش نگاهش، دلیرا دلیرا یلان سپاهش، بزرگا بزرگا شهیدان راهش، شگفتا دلیرا بزرگا ابوالفضل. حریم غمش مأمن عاشقان است، پناه زمین تکیه آسمان است، امان نامه او خود امان جهان است، امان داده بر دین و دنیا ابوالفضل. خوشا از ابوالفضل حاجت گرفتن، امانی برای قیامت گرفتن، شب جمعه اذن زیارت گرفتن، خوشا کربلایی شدن با ابوالفضل. السلام علیک ایها العبد الصالح، السلام علیک ایها القمر عشیره، السلام علیک یا ابوالفضل العباس. بینندگان ارجمند، مخاطبان نازنین شبکه جهانی ولیعصر، سلام علیکم. در شب تاسوعا خدمت شما عرض ارادت داریم و عرض تسلیت. انشالله هر جا که هستید دلتون خانه عشق سید الشهدا باشه، دلتون موکب ارادت به حضرت حسین و یاران با وفاشون باشه، و انشالله زیر سایه اهل بیت دنیا و آخرت شما پر از سعادت و سلامت باشه. خیلی خوشحالیم که در این شبکه که مزین به نام حضرت ولیعصر هست، قرار از عاشورا بگیم، عاشورایی که با ظهور انشاءالله به سرانجام میرسه، و این دو پرچم سرخ و سبز که پناه میده بر همه عالم هست. انشاءالله ما هم باشیم اون روزگار رو ببینیم و در رکاب حضرت صاحب زمان باش. در خدمت شما هستیم و انشاءالله استفاده خواهیم کرد از محضر برادر ارجمندم، کارشناس خوب برنامه، جناب حجت الاسلام عباسی. آقا سلام علیکم، تسلیت عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. اندام عرض ادب و سلام و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر و الله الفدا، و همینطور عرض تسلیت به مناسبت ایام جانسوز شهادت سید الشهدا علیه السلام و اصحاب و یاران ایشون، و همینطور شب تاسوعای حسینی رو محضر شما بینندگان عزیز تسلیت عرض می‌کنم. امیدوارم که عزاداری همه شما بینندگان عزیز مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه.
آقا چه اسم زیبای ما امام منصور، چقدر خوب و چقدر حرکت داره، یعنی ما رو به یه جایی، به یک نکته‌ای، به این مقصدی راهنمایی می‌کنه. انشالله باشیم این معیت با امام شامل حال ما باشه، اما شرطش اینه که اولا آگاهانه باشه، یعنی نگاه ما با معرفت باشه، ثانیا انشالله همت و تلاش و عمل رو هم داشته باشیم. حالا برای اینکه به اون آگاهی برسیم، خب قصه کربلا بهترین حکایت و روایته. اینکه ما بیایم این جبهه رو ببینیم، این قصه رو مرور کنیم، طرفین ماجرا رو ببینیم، اینکه سپاهیان یزید به چه شکل بودن، لشکر سید الشهدا به چه شکل بوده. حالا نمیخوام قضاوت کنم، بحث کفر و دین، بحث حق و باطل، بحث نور و ظلمت، اما یه وقتی بررسی داشته باشیم راجع به طرفین، ناخودآگاه به این نتیجه هم خواهیم رسید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر ممعین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وأبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نکته بسیار خوبی رو اشاره کردین. اولا در رابطه با این معیت با امام معصوم که جزء فرازهای بسیار زیبای زیارت عاشورا هست که اون قله رو در رابطه با عزادار امام حسین علیه السلام و شیعه و محب اهل بیت علیه السلام مشخص میکنه و اون همراهی با وجود نازنین حضرت ولی اصرواهن الله الفدا برای گسترش عدل در دنیا و برای گرفتن انتقام از خون سید الشهدا علیه السلام، که این انتقام این عدالت هست و این بست عدالت هست. یعنی ما صرفا به دنبال یه انتقام خون نیستیم، بلکه به دنبال بازگرداندن حق به مجرای خودش و بازگرداندن و گسترش عدل در عالم هستیم که انشاءالله با ظهور مفور و سرور حضرت ولی اصرواهن الله الفدا و تحقق اون فراز دعای ندبه که این طالب و بدم المقتول به کربلا انشاءالله محقق خواهد شد. اما نسبت به نکته‌ای که در رابطه با دو طرف ماجرا شما اشاره کردید، بحثی که من چند شب قبلم در همین برنامه داشتم خدمت بینندگان این بود که ما به جای صرفاً حالت احساسی به هر یک از طرفین یا به اصل ماجرا و دید مذهبی صرفاً داشتن که شیعه بگوید من مثلا مرید امام حسین علیه السلامم، اهل سنت بگه من مرید چه کسی هستم و غیره، بیاییم و واقعا با معیار عمل بکنیم، یه مبنایی رو مشخص بکنیم بر اساس مبنایی که صحیح هست، حالا بیاییم قضاوت کنیم و به یک نتیجه برسیم
و مبنایی که همه قبولش دارن
و مبنایی که همه قبول داشته باشن. یعنی حقیقتا این رو به بینندگان اون شب هم عرض کردم و مصر به این مطلب هستم که زمانی که موقع سوال رسی و حساب رسی از ما روز قیامت می شود، عذرها و بهانه های حالا واهی یا خیالی یا تصوری اونجا به کمک ما نخواهد آمد. اینکه صرفا ما سپرده باشیم عقیده خودمون رو به چند نفر خاص یا به افراد معلوم الحالی تو بعضی از مثلا شبکه های وهابی و غیره و بر اساس حرف اونها بیاییم موضع بگیریم و عمل بکنیم، این قطعا گرهی از کار ما باز نخواهد کرد. حداقل به ما میگن شما عقل داشتید، یه مقداری پیگیری میکردید، یه مقداری سوال میکردید، منابع رو میدیدید، مطالب رو میدیدید. ما اگر بخوایم بیایم امام حسین علیه السلام و یزید رو در واقع مقابل هم بررسی بکنیم که خب اصلا واقعا مقدور نیست، یعنی و جفای بزرگی هست در حق وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام. منتها برای روشن شدن مطلب من میخوام اشاره به این داشته باشم که در این دو طرف دعوا یکی از اونها شخصیت خاصی مانند امام حسین علیه السلام هست که بی نظیر هست در عالم اسلام، نه کم نظیر. یعنی امام حسن و امام حسین علیهم السلام این دو شخصیت بزرگوار در بین همه در واقع صحابه، در بین همه شخصیت‌های صدر اسلام بی‌نظیر هستند. خب جزئی بخوایم در رابطه اینها بگیم، نمی‌دونم تنها حالا نوجوان‌ها یا کودکان شرکت کننده در جریان مباهله، تنها بله. افراد شرکت کننده در جریان حدیث کسا و آیه نزول آیه تطهیر و بسیاری از اتفاقات دیگه که شاید ما بتونیم اگر بخواهیم فقط صحنه ها و تصویرهای اتفاقات مهم مربوط به این دو بزرگوار سید و شباب اهل الجنه رو کنار هم بگذاریم، قطعاً چندین فیلم سینمایی فقط میشه قطعات اون برخوردها و احترامها و جایگاهی که پیامبر برای اینها قائل شده. من از همین شروع کنم. اگر کسی میتونه از هر یک از نسبت به هر یک از شخصیت‌های طرف مقابل
بله.
یک همچین روایتی رو که دقیقاً جهتگیری کربلا رو مشخص میکنه، چون اگه ما بخوایم به عنوان مسلمان قضاوت کنیم در رابطه با کربلا، باید اینطور قضاوت کنیم که کدام یک از این طرفین درگیری و جنگ به بهشت خواهند رفت، کدام یک از این طرفین مورد رضایت خدا بوده کارشون، و وقتی مورد رضایت باشه قطعاً اون شخص بهشتی خواهد بود. اینو اگه بخوایم بررسی بکنیم، یکی از مهمترین روایات همین روایت الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه که هم تکلیف جنگ و جنگهای امام مصطفی علیه السلام رو روشن میکنه، هم تکلیف جنگ عاشورا و واقعه عاشورا و ماجرای کربلا رو. همونطوری که در جنگ صفین همه شاهد این ماجرا بودن که وجود نازنین امیرالمومنین کسی همراهشون بود که پیامبر در رابطه با او گفته بودند که ویح عمار تقتله الفئه الباقیه، بر حذر باشید که عمار رو گروه ستمکاری از امت من خواهند کشت. و وقتی که حضرت عمار به شهادت رسید در جنگ صفین، دقیقاً همین اتفاق پیش آمد که عده زیادی متوجه ماجرا شدن یا حداقل متزلزل شدن که گفتن خب پیامبر فهمده بودن که عمار رو گروه ستمکاری میکشن، یعنی گروه جهنمی فئه الباقیه، اینا کسانی که بقیه بر علیه مسلمان ها کردن، از مسیر دین خارج شدن، منحرف شدن، به جنگ مسلمان ها آمدن، دارن مسلمان کشی میکنن. خب خیلی متزلزل شدن که خب چی شد؟ پس لشکر معاویه لشکر باطلی هست که اینجا معاویه از اون حقه ها و حیله های خودش یک استفاده جدی برد که آمد گفت برید اعلام بکنید که عمار رو اون کسی کشته که به میدان آورده، یعنی حضرت علی علیه السلام
عزیز.
که وقتی اینو منتشر کردن یه مقداری افراد دو مرتبه دچار التهاب شدن و بعد با کلام امیرالمومنین باز دو مرتبه مطلب روشن شد. تا این مطلب پیچید و یه مقداری پچپچه و حرف و حدیث که خب اینم یه حرفیه، بالاخره کی به میدان آوردتش؟ حضرت علی. امیرالمومنین فرمودن که برین اعلام بکنید که اگر اینطور باشه علیاذ بالله قاتل حضرت حمزه باید آقا رسول الله باشه، چون حضرت رسول ایشون رو به میدان آورده، با خودش به جنگ برده. بنابراین این حرف حرف باطلی و بطلانش هم با جواب خلاصه نقضی امیرالمومنین کامل روشن شد و اون حق بازی معاویه و امثال معاویه مشخص شد. اما نسبت به این روایت و جایگاه سید الشهدا علیه السلام نزد پیامبر، روایت در صحاح سته اهل سنت، در دو تا از صحاح سته اهل سنت آمده که یکی از اونها سنن ابن ماجه هست و آقای ناصرالدین البانی در صحیح سنن ابن ماجه قزوینی که دیگه سنن ابن ماجه جزء صحاح سته است، وقتی که البانی اونو بررسی کرده بخشی رو گفته صحیح سنن ابن ماجه، بعضی گفته ضعیف سنن ابن ماجه، دیگه اون صحیح سنن ابن ماجه حتی مورد قبول کامل وهابیا هست، دیگه حرف و حدیثی درش نیست. در همونطور که در تصویر ملاحظه میکنم بینندگان عزیز، اگر دوستان در اتاق فرمان لطف کنن، صحیح سنن ابن ماجه در مجلد اول، ابن ماجه قزوینی متوفای 275 هجری قمری، چاپ مکتبة المعارف لنشر و توزیع ریاض عربستان سعودی، صفحه 57، از ابن عمر از آقا رسول الله که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه و ابوهما خیر منهما، امام حسن و امام حسین سید شباب اهل الجنه هستند، آقای جوانان اهل بهشت هستند و پدر این دو بزرگوار که امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه هست خیر منهما، از این دوتا هم بالاتر و برتر و بهتر هستند. و ذیل این روایت میگه صحیحون و این روایت صحیح هستش و از نظر اعتبار کاملا معتبر هست. این یک سند از صحاح سته اهل سنت. سند دیگه در ترمذی آمده از صحاح سته اهل سنت، آقای ابی عیسی محمد ابن عیسی ترمذی متوفای 297 هجری قمری و این جلد پنجم این کتاب این روایت وجود داره، باب کتاب المناقب باب 31 که آقا رسول الله فرمودن الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه و راوی این روایت هم جناب ابو سعید خدری هست و ذیل اون آورده قال ابو عیسی هازا حدیث حسن صحیح، این روایت روایت نیکو و صحیحی هست و در واقع روایت مورد تایید ایشون بوده. این دوتا کتاب از صحاح سته اهل سنت. کتاب دیگر مستدرک علی صحیحین حاکم نیشابوری هست که استدراک بر دو کتاب صحیح بخاری و مسلم هست، اون روایت هایی که یا شرط حضور در هر دو کتاب یا شرط حضور در یک کتاب در واقع با قواعد اونها وجود داشته و اونها نیاوردن در کتاب مستدرک حاکم آمده و ذهبی هم در ذیل اون آمده روایات رو به اصطلاح تایید و رد کرده. در جلد سوم چاپ دارالمعرفه بیروت لبنان قال الحسن و حسین سیدا شباب اهل الجنه هازا حدیث قد صح من اوجه کثیره و انا اتعجب انهما لم یخرجا، من خیلی تعجب میکنم این صحیح روایت در خیلی روایات کمی اتفاق افتاده که من تعجب میکنم که اینا نیوردن این روایت، چون گفته آقا مثلا هازا حدیث و صحیحون علا شرط شیخنگ شرط بخاری و مسلم ولم یخرجا، اینا نیوردن این روایت رو، بخاری نقل نکرده مسلم، ولی تعداد کمی روایت با هستش که گفته باشه و انا اتعجبو چون اصلا همه این کتاب بر مبنای اینه که اون روایت هایی که باید می آوردن اونا و نی آوردن، ولی یه دفعه یه روایت رو میگه آقا من تعجب میکنم خب این روایت رو دیگه چرا اینو نباید نقل کرده باشن. این یک نقل از ایشون. روایت دیگه باز آورده که رسول خدا فرمود الحسن و سید و شباب اهل الجنه و ابوهما خیر منهما هازا حدیث صحیح به هازه زیادت ولم یخرجا، با همین زیاده که یعنی و ابوهما خیر منهما همراه با همین صحیح است اما باز روایت رو نقل نکردن و باز دو مرتبه روایت نقل کرده و شاهده، شاهد این روایت روایتیه که ابن عمر آورده از رسول خدا که حسن و سید و شباب اهل الجنه و ابوهما خیر منهما، این هم به اصطلاح یک روایت. بعد از این منابع آقای احمد ابن حنبل در کتاب مسند خودش که دیگه رئیس مذهب حنبلی هست جزء ائمه اربعه اهل سنت هست، در مسند احمد ابن حنبل با تحقیق شعیب الارنعود جلد 17 چاپ مؤسسه الرساله صفحه 31 اینجا آورده که آقا رسول الله همون روایت رو که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. بعد در پاورقی آقای شعیب الارنعود وهابی که کتاب رو آمده تحقیق کرده گفته اسنادهو صحیح، سند این روایت صحیحه، اسنادش صحیح، رجالهو ثقات رجال الشیخین، رجالش راویان ثقه هستن، رجال یعنی راویان کتاب بخاری و مسلم هستن یعنی اونایی که بخاری و مسلم قبولشون دارن، غیر از یک نفر اونم یزید ابن مردان به که فقط اخرج لهو النسائی و هو ثقه، یه راویش از کتاب صحیح بخاری و مسلم بیرون هست اون هم به اصطلاح مورد توثیق قرار گرفته. یعنی واقعا اگر کسی نمیخواد این روایت رو نقل بکنه چه مشکلی داره که نمیخواد این روایت رو نقل بکنه و یا این روایت رو مورد تایید قرار بده. باز ایشون در ادامه در صفحه بعد صفحه 32 اون ماجرای حاکم نیشابوری رو نقل میکنه، میگه قال الحاکم هازا حدیث قد صح من اوجه کثیره و انا اتعجب لانهما لم یخرجا، تعجب میکنم. بعد ذهبی هم در ذیلش گفته الحکم فیه لینون، مشکلی نداره و صحیح هست و باز تصحیح های دیگه میگه در این باب از حذیفه ابن یمان آمده و اسناده او صحیح. عبدالله ابن مسعود حاکم نقل کرده، ذهبی تصحیحش کرده. چه دیگه اونایی که وهابی های خیلی متعصب، اگر ذهبی آمده باشه روایت رو تصحیح کرده باشه از حاکم نیشابوری، دیگه سکوت میکنن و روایت رو کامل میپذیرن. و باز میگه تبرانی در کبیر آورده و اسناده او صحیح. باز میگه تبرانی نقل کرده در جای دیگه، هیثمی در مجموع الزوائد از تبرانی نقل کرده و اسناده او حسن، که این آقای شعیب الارنعوت وهابی آمده بیان کرده. و ما به موجم کبیر تبرانی هم که مراجعه میکنیم، میبینیم در موجم کبیر تبرانی جلد 19 صفحه 292 روایت رو ایشون آمده نقل کرده. آخرین سندی که میخوایم عرض بکنیم که بسیار مهم هست، به صورت باز مستقل آقای البانی در صحیح سنن ترمذی، که عرض کردیم 4 تا از کتب سته اهل سنت رو آقای البانی آمد صحیح و ضعیفش رو به اصطلاح خودشون با مبانی وهابیت جدا کرد، و اونایی که دیگه گفته صحیح، وهابی‌ها هیچ حرفی در رابطه با اون نمیتونن بزنن، یعنی باید به طور قطع قبول کنن. در صحیح سنن ترمذی محمد ناصرالدین البانی در جلد سوم چاپ مکتبۃ المعارف ریاض عربستان سعودی هم هست، صفحه 537، باب و مناقب الحسن و الحسین رضی الله عنهما، از ابو سعید خدری که آقا رسول الله فرمودن الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه، و ایشون تصریح کرده به این که روایت کاملا صحیح هستش. و این روایت رو باز مستقلا در سلسله و احادیث صحیحه خودش آقای ناصرالدین البانی، که جمعی از احادیث صحیحی نزد ایشون و نزد وهابیا هست، در مجلد دوم صفحه 423 روایت رو آورده و اونجا نقل میکنه که این روایت از چه کسانی هست. چند تا از صحابه آمدن این روایت رو نقل کردن، خوبه: ابو سعید خدری، حذیفه ابن الیمان، علی ابن ابی طالب، عمر، عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عمر، براء ابن عازب، ابی هریره، جابر ابن عبدالله، غرت ابن ایاس، اینها آمدن همه این روایت رو نقل کردن، جزء ناقلین روایت هست. یعنی ما میتونیم بگیم اصلا این روایت متواتر یا در حد متواتر هست با توجه به نقل های گسترده و تصحیح های جدی که وجود داره، و اومدن همه این مطلب رو مطرح کردن که حدیث حسن. بعد میگه قلت و هوا کما قال، قال ابن ابی نعیم ثقتون احتج به شیخان، و این روایت کاملا مورد تأیید هستش و باید همه این روایت رو بپذیرن. خب همینجا بعد از تصحیح روایت عرض میکنیم، اینجا نقطه سرخط و سوال بزرگ که طرفی که به کربلا آمده و مورد هجمه و حمله حاکمیت یزید و یزید قرار گرفته و راه بر او بسته شده و آب بر او بسته شده، به اقرار بزرگترین علمای اهل سنت و روایاتی که در این رابطه دارن، سیدا شباب اهل الجنه هست. به ما بگویند که حکم بستن راه و آب و به شهادت رساندن سیدا شباب اهل الجنه چیه؟ هر کس دیگر رو نام امام حسین علیه السلام بردارید، هر نامی از بزرگان اهل سنت رو بگذارید، و اون وقت این سوال رو مطرح بکنید که اگر اون کسی که گفته شده سیدا شباب اهل الجنه رو کسی بیاد کوچکترین آزاری نسبت بهش داشته باشه، کوچکترین ممانعتی از حرکت او و رفتار او داشته باشه، برخوردی با او داشته باشه، چه حکمی در رابطه با او خواهند داد؟ چه قضاوتی درباره او خواهند کرد؟ آیا نمیگن که این شخص از دین خارج شده، کافر هست، مرتد هست، که آمده مقابل کسی که پیامبر در روایات متعدد و قطعی فرمودن که این از این بالاترین شخص از جوانان اهل بهشت هستش، که دیگه مافوق این شخص، چون در بهشت اصل و اساس این هست بر جوانی، یعنی کسانی که در بهشت هستن. حالا اگر ما بخوایم تفکیکم بکنیم، باز جوانان، چون سید الشهدا علیه السلام در سن جوانی که از دنیا نرفتن، به شهادت نرسیدن که بگیم که خب چون در سن جوانی به شهادت گفتن سید شباب اهل الجنه، نه، بحث اینه که اون طرف اون نشاط مطلق بر بهشت که حاکم هست و میگن اصلا ما در بهشت پیر نداریم که بعد رفتن روایت جعل کردن که سیدا کهول اهل الجنه، اگه در غایت نشاط و جوانی هست، حالا اگر باز ما تأکید کردیم بر این که سرور و آقا و بالاترین درجه جوانهای اهل بهشت، یعنی بالاترین درجات رو در بهشت داره، به خاطر اینکه بقیه ما پیر نداریم که این جوان در مقابل اون باشه، جوان در مقابل پیرهای بهشت نیست که اصلا پیر نداره بهشت، جوان در مقابل این هست که قرار است اون نشاطی که در بهشت اتفاق بیفته بالاترین نشاط رو کسی دارد که بالاترین درجات بهشتی رو داره، بالاترین جوانی مال اون کسی هستش که بیشترین مرتبه و رتبه رو در بهشت حائز هست، که امام حسین علیه السلام اون رتبه رو دارن. بنابراین اگر اون رتبه رو دارن، اگر کسی آمد به جنگ او و علم مقابله با او برداشت، او رو تکفیر کرد، او رو از اسلام خارج دونست، اون رو اومد خارجی خطاب کرد، رفت سراغ این که خدای ناکرده در واقع زن و بچه او رو به اسارت بگیره، این چه حکمی برش بار میشه؟ بعد بازم آیا اینجا جای اون احتیاطی، مثلا احتیاطی هست که بگیم آقا ما یزید رو لعن نکنیم دیگه، حالا بالاخره مثلا شاید مثلا یه اتفاقی افتاده، شاید نمیخواسته، شاید نمیخواسته، فلان. این جنگ علنی و عیان هست و تکمیل این در واقع بیراهه، تکمیل این کفر، تکمیل این تقابل با بهشتیان با این تحقق پیدا میکنه که دو سال بعدی هم که یزید حاکم هست هنوز و به درک هنوز واصل نشده، میبینیم که حمله به مکه، بیت الله الحرام و به در واقع منجنیق بستن و به آتش کشیدن خانه خدا و بعد ماجرای واقعه حره، که اصلا واقعه حره خودش به تنهایی جا داره ما جلسات متعدد در توش صحبت بکنیم که چه جنایت عظیمی در دنیای اسلام شکل گرفتش، و البته متاسفیم از این که مردم مدینه اون زمانی که باید متوجه کفر یزید می شدن و مقابله می کردن با او و به یاری امامشون میشتافتن که مع امام منصور براشون در واقع صدق پیدا بکنه، نه این کار رو نکردن و وقتی این کار رو کردن که دیر شده بود و نتیجهش این شد که صدها نفر از صحابه پیامبر در مدینه کشته شدن و بر اساس آنچه که خود اهل سنت نقل کردن بیش از 1000 دختر در این ماجرا بدون داشتن همسر فرزنددار شدن، با توجه به این که مسلم ابن عقبه به عنوان مصرف ابن به عنوان مصرف اصلا خطاب شد در تاریخ، 3 روز خون و مال و جان و ناموس اهل مدینه رو بر لشکریان خودش از جانب یزید حلال کرد، به دستور یزید این کار رو انجام داد که وقتی وارد مدینه شدی حالا که مقاومت کردن خون و مال و ناموس این مردم مدینه رو حلال کن بر لشکریان خودت.
عجب، خیلی خوب، انشالله که خیر باشه، انشالله که درس بگیریم از تاریخ، انشالله که عبرت بگیریم. همین حدیثی که نقل کردن از حضرت رسول، همه قبول داریم حضرت رسول صحیح هم بود، در منابع خود اهل تسنن بود و همین یه حدیث کافیه که ما چند دهه اول تاریخ اسلام رو با همین حدیث، با همین معیار، با همین مقیاس بتونیم قضاوت کنیم و طرفین رو بتونیم مرور کنیم و ببینیم جبهه حق به کدوم سمت. امیدوارم این نگاه و این چشم عبرت بین با ما باشه. البته این چرایی که آقای عباس شما مطرح کردید، این چرای بزرگی که بعد از این حدیث چه اتفاقات افتاد، برای حتی صدیقه طاهره هم هست و حتی امیر هم هست و متاسفانه از این چراها خیلی ها به جواب نرسیدن، که امیدوارم برسیم و خیر دنیا و آخرت و نصیب خودمون کنیم. شب تاسوعا است، در خدمت شما هستیم. دلهای همه ما کربلاست، گرفتارم گرفتارم ابوالفضل، گره افتاده در کارم ابوالفضل، دعایی کن دوباره چند وقتی است، هوای کربلا دارم ابوالفضل.
پریشونی با چشمه های بارونی مثل چشمه ای اما بازم تشنه میمونی برای که مرد مردان حرمش شبیه دریاست علمش همیشه بالاست یا مولا یا مولا یا عباس تو خونه ی کرم تم عبر عبر دیوونه ی حرم تم عبر
تو خونه ی کرم
تو خونه ی کرم تم عبر دیوونه ی عبر 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 بهونه کرم تو حسینه 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 نشونی حرم تو حسینه 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 همه کس و کار منی علم دار ماه شب تار منی علم دار علم دار همه کس و کار منی علم ماه شب تار منی علم
تو خونه ی کرمتم
نار تو خونه ی کرمتم عبر فرم
دیوونه ی حرمتم
دیوونه ی حرمتم عبر فرم
بهونه ی کرمتم
بهونه ی کرمتم حسین حسین همه کس و کار منی علم دار علم دار ماه شب تار منی همه کس و کار منی علم دار ماه شب تار منی علم دار علم دار وفامون عبر فضله صفامون عبر فضله وفامون عبر فضله صفامون عبر فضله به اذن خود اربان آقامون عبر فضله پسر رشید مولاست پسر عزیز زهراست قمر تموم دنیاست یا مولا یا مولا یا عباس ستاره شبای من عبر فرد عبر فرد همه نفسای من عبر فرد توی که حال دلم رو میدونی میدونی توی که پای عاشقا میمونی میمونی میدونی که جای دیگه نمیرم نمیرم آرزوم برای تو بمیرم
یک لحظه صدای مست تو قطع نشد آهنگ جنون پرست تو قطع نشد بستند شریعه را به رویت اما هرگز جریان دست تو قطع نشد در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه مع امام منصور در این ایام در این روزها و شبهایی که نام سید الشهدا قیامتی در عالم به پا کرده و انشالله ما هم همیشه در این سپاه باشیم، در این خیمه باشیم، در این حرم باشیم و در حریم امن عشق سید الشهدا دنیا و آخرت ما انشالله آباد باشه. وقتی حاج عباسی از فضایل حسنین در بیان حضرت رسول میگفتن، یاد این چند بیت افتادم که چگونه باید از این وصف جاودانه نوشت، دو سرو باغ بهشتند خوش به حال بهشت، دو سر گذاشته بر شانه های پیغمبر و در مباهله ابنا انای پیغمبر، نگاه روشنشان آیه آیه الرحمن و در تلاقی بحرین لؤلؤ مرجان، به یک نگاه هزاران کمیت می سازند، دو مصرع اند که یک شاه بیت می سازند، اگر شتاب کنند و اگر درنگ کنند، اگر که صلح کنند و اگر که جنگ کنند، به یک نماز شبیه است عمر این دو امام، که گاه وقت قعود است و گاه وقت قیام. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه حاج عباسی و ادامه بحث باز هم بشنویم از بیان حضرت رسول در فضایل حضرت سید الشهدا. بفرمایید.
بله، نکته مهم در رابطه با مقامات و ویژگی های حضرت سید الشهدا علیه السلام این هست که اون بر اساس روایات نسل ایشون یک نسل ویژه و خاصی هست و وجود نازنین حضرت ولی ارواحنا له الفدا از نسل امام حسین علیه السلام هست. درسته که از نسل پیامبر است، ولی از طریق امام حسین علیه السلام این نسل میرسد به وجود نازنین حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا، که این رو ما در روایات مرحوم شیخ صدوق از علما و طراز اول شیعه متوفای 381 هجری قمری در کتاب عیون اخبار الرضا در جلد دوم صفحه 60 آورده که انا والحسن والحسین والعئمه التسع من ولد الحسین تاسعهم مهدیهم و قائمهم، که روایت با سند خیلی ویژه‌ای هست از ابن ابی عمر، از قیاس ابن ابراهیم، از امام صادق علیه السلام، از پدرشون امام باقر، از پدرشون امام زین العابدین، از پدرشون امام حسین علیه السلام، که از امیرالمومنین سوال شد، سئل امیرالمومنین علیه السلام عن معنا قول رسول الله که انی مخلف فیکم از ثقلین کتاب الله و عترتی، در تو حدیث ثقلین سوال شد که این عترت کیا هستن، من العتره من اهل بیتکم، فقال انا والحسن والحسین والعیمه التسعه من ولد الحسین تاسعهم مهدیهم و قائمهم، که نهمین اینها مهدی و قائمهم، لا یفارقون کتاب الله و لا یفارقهم حتی یردوا علی رسول الله حوزه، که اینها جدایی ناپذیرن از کتاب خدا و در کنار حوزه کوثر بر پیغمبر وارد خواهند شد. خب اگر ما بخوایم تمرکز جدی روی همین ویژگی امام حسین علیه السلام داشته باشیم، یعنی یکی سید شباب اهل الجنه، یکی هم این که قرار هست مهدی که دنیا رو پر از عدل و داد میکنه از نسل ایشون باشه، که این در واقع همین کلمه امام منصور هم تجلی همین هست دیگه، فرزند ابی عبدالله الحسین به انتقام سید الشهدا علیه السلام برمیخیزد و این انتقام گرفتن از قاتلین سید الشهدا مساوق و مساوی با گسترش عدل در دنیا هست، یعنی نشون میده یک برهم خوردگی در عالم اتفاق افتاده با شهادت سید الشهدا علیه السلام، یک بی‌عدالتی اتفاق افتاده که نتیجه و ثمره اون ادامه بی‌عدالتی الی یوم هازا و تا روز ظهور هست، و اگر قراره که این بی‌عدالتی تبدیل به عدالت بشه و و جلوی بی‌عدالتی های در عالم گرفته بشه، ریشه یابیش برمیگرده به اون بزرگترین بی‌عدالتی که اتفاق افتاده و اون به شهادت رسوندن ولی خدا و امام معصومی چون سید الشهدا علیه السلام هست. من تو یک باز میخوام با یک چالش و با یک سوال بحثم رو ادامه بدم. توی برنامه من، برنامه در فضای مجازی بود، من یه سوالی رو این شکلی مطرح کردم که جریان شهادت سید الشهدا و آمدن در کربلا به مقابله ایشون با یکی از مبانی خود اهل سنت هم در واقع به صورت جدی ناسازگار هست و اون مبنای بهشتی بودن و عدالت کل صحابه هست. خوب. اگر اینها میگن آقا صحابه بهشتی هستن، عادل هستن، کاری که میکنن مورد تایید هست، خب در این جریان اون کسی که طرفین در واقع درگیری و جنگ هستش و صحابه هست و اون هم از صحابه خاص که تصریح به بهشتی بودن ایشون در روایات پیغمبر هست، امام حسین علیه السلامه و یزید اصلا چنین جایگاهی رو نداره، نه جایگاه صحابه بودن جز بعضی از افراطیونی که سعی کردن بگن یزید هم مثلا حالا به عنوان صحابه و اینها مطرح باشه، نه جایگاه صحابه بودن رو داره، نه جایگاهی که امام حسین علیه السلام در بین صحابه داره. اصل خلاصه این خاندان که ابو سفیان و معاویه باشن علی‌الظاهر بر اساس مبانی اهل سنت، نه بر اساس مبانی شیعه که امیرالمومنین فرمودن که اینها اصلا مسلمان نه، ما اسلمو ولیکن استسلمو، اینا فقط خودشونو به اسلام زدن، ازهر الاسلام و اثر الکفر، کفر رو پنهان کردن فقط در دلشون، بر اساس خود مبانی اهل سنت اینها طلقا هستن، یعنی نه صحابه‌ای هستن که هجرت کردن، نه از مهاجرینن، نه از انصارن که در مدینه از پیغمبر استقبال کرده باشن و زود ایمان رو برده باشن، نه از کسانی که در این مدت تا سال فتح مکه حدود 8 هجری تا اون سال ایمان آورده باشن، بلکه زمانی ایمان آوردن که شمشیر رو بالای سر خودشون احساس کردن، دیگه اون فتح مکه که آمدن پیغمبر اون اردوی مفصل رو خارج مکه زدند، اون تکثیر شعله های آتش که شبانگاه جمعیت اینها رو در واقع جمعیت پیامبر و لشکر رو مفصلتر و عظیمتر نشون میداد، و بعد هم ترس و واهمه اینها و تسلیم شدنشون که بعد وقتی رسیدن عده‌ای گفتن الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقام است، باید انتقام بگیریم، که آقا رسول الیوم یوم المرحبه مرحمه اذهبوا فانتم الطلقاء، برید که شما آزاد شدید امروز، که دیگه این نام بر اینها موند. طلقا مذمته، یعنی کسی که اونقدر پافشاری بر کفر کرده تا جایی که شمشیر پیغمبر رو بالا سرش احساس کرده، تسلیم شده، پیامبر از خون این گذشته، برید نمیکشمتون، که نگن پیامبر آمد وقتی قدرت پیدا کرد به اصطلاح زد اینها رو کشت و غیره، که واقعا اینها رو به این عنوان بخشید. خب این مذمت دیگه، اینقدر این کفر ادامه پیدا کرده، یه موقعی ورودی مسجد الحرام کسی آمد همین از این آقایون وهابی و متوجه شد که مثلا ما ایرانی هستیم، همین رو نشون داد که آقا از زیارت عاشورا که آقا مثلا لعن معاویه، نمیدونم لعن ابو سفیان، لعن، گفتم خب چی؟ گفت این چیه؟ خب چرا مثلا فلان؟ گفتم خب این شما ابو سفیان و معاویه آیا اعدا عدو پیامبر در همه جنگای مشرکین با پیامبر بودن یا نبودن؟ بله. آیا تا لحظه آخر اینها در جنگ و دشمنی با پیامبر بودن؟ از سران کفر بودن؟ این ابو سفیان کسی که رفت به پیش مسیحیا و برای مسیحیا سوگند یاد کرد که ما بیایم با هم دیگه متحد بشیم و با اونها هم قسم شد. خب این اتفاق تو بله. خب بعد از این شما چه نقطه مثبتی میبینید از اینها که بخواین بگیم خب اینا واقعا اسلامشون اسلام واقعی بود؟ یعنی ابو سفیان چه خدمتی انجام داده که آقا شخص سوال کردش که در رابطه با آقای یزید چه نظری دارید و فلان، یکی از شخصیت ها بودش، گفتش که الله من یزید رو که نمیتونم بپذیرم. یزید کسیه که پدر بزرگش در جنگ با پیغمبر بوده، ابو سفیان فرمانده جنگ با پیغمبر بوده، پدرش در جنگ با امیرالمومنین بوده، فرمانده جنگ با امیرالمومنین بوده، جنگی که 18 ماه وقت مسلمان ها رو گرفته، ده ها هزار نفر، 18 ماه. جناب آقای شرافت واقعا مصیبته، یعنی 4 سال و اندی کمتر از 5 سال امیرالمومنین 18 ماهش اردوگاه صفین بوده. شما فکر بکنید 18 ماه تمام امکانات کشور اسلامی که حاکمش امیرالمومنینه داره صرف یک جنگ بزرگ میشه، بین کی و کی؟ بین حاکم اسلامی، بین رهبر حکومت اسلامی با یک استاندار متمرد. این استاندار متمرده دیگه، میگن آقا این استاندار میخوان، اصلا خنددار نیستش که یه استانداری رو بخوای عزل بکنی، میگه آقا نمیخوام تو استاندار من باشی، قبول ندارم تو استاندار، میگه نمیخوای باید بیای به جنگ من، بعد جنگ بکنه، بعد یک حکمیت احمقانه ای رو تحمیل کنن به امیرالمومنین که آقا تو بیا با این بشین صحبت کردن و اون حکم بیاد هر دو رو عزل بکنه. چیو رهبر حکومت اسلامی، او یه استاندار،
بله.
بعد و او بیاد این حاکمیت رو بر عهده بگیره، بیاد به اصطلاح در اختیار بگیره. خب اینم که با جنگ با امیرالمومنین و فرزندش یزید هم که با جنگ در جنگ با سید الشهدا علیه السلام، او فجایعی که در کربلا به وجود آورده، یعنی چی ما از این خاندان که به عنوان الشجره الملعونه فی القرآن، دیگه این آیه قرآن کریم هستش که مفصل ما بحث کردیم این رو، شجره ملعونه در قرآن، اون خواب و رویایی که پیامبر دیدن در ذیل این آیه آمده که پیامبر دیدن بوزینه‌هایی از منبر حضرت بالا پایین میرن در عالم رویا، این رو دیدن و بسیار متأثر شدن وقتی بیدار شدن. در بعضی از روایات خود اهل سنت هست که دیگه پیامبر بعد از اون خندان دیده نشدن، و بعد در بعضی روایات هست که خدای متعال سوره قدر رو که نازل کرد، لیلة القدر خیر من الف شهر، لیلة القدر بالاتر از هزار ماه هست، اشاره به همین ماجرا داشت که هزار ماه حکومت بنی امیه، شب قدر بالاتر از این هزار ماه هستش، ما در شب قدر برای تو جبران میکنیم نسبت به پیغمبر. خب واقعا این مقابل یه همچین موضوعی قرار گرفته و یه همچین شخصی آمده به جنگ سید و شباب اهل الجنه با این ویژگی ها. اگر قرار هستش که ما قضاوتی داشته باشیم از گذشته تاریخ، که باید قضاوت داشته باشیم، آقای شرافت بعضیا تلاش میکنن از قضاوت کردن فرار کنن، این حرف اشتباهی. آقا ما دیگران رو قضاوت نمیکنیم، دیگران رو قضاوت میکنیم، یعنی یک مؤمن مسلمان همه چی درست یه اشتباهی رو ما ازش دیدیم آقا امروز مثلا این خطا رو مرتکب شد، این حرف رو زد که حرف جالبی نبود، میگه آقا ما قضاوت نمیکنیم، اجازه میدیم که به هر حال اشتباه کرده دیگه، شاید مثلا بار اول آخر باشه فلان باشه،
بله.
نه اینکه ما در رابطه با حوادث تاریخی بزرگ که سرنوشت ساز برای ما، یعنی هر روز ما در معرض این هستیم که یا در لشکر یزید باشیم در لشکر امام حسین، بگیم آقا ما قضاوت نداریم، ما کاری نداریم، قضاوت یزید هر کاری کرده،
قضاوت نمی‌کنیم، کلمه اشتباهی، اتفاقا تو باید قضاوت کنی بعد بگی خب این آدم خوبی یه اشتباهی کرده، قضاوت یعنی این، یعنی یه حکم عادلانه بدی، یعنی ما این کلمه رو اشتباه به کار میبریم، من فلانی قضاوت نمی کنم، اتفاقا باید قضاوت کنی، بهش گاهی تو حق بدی، گاهی وقتا تذکر بدی، یعنی اتفاقا اون چیزی که مستحقش هست رو باید بهش بدی. حالا اینکه به قول شما یه موضوع جزئیه، ولی توی بحث تاریخ ساز و زندگی ساز قضاوت نمی کنم، بی‌طرفم، به قول اون دوست شاهم که در کرب و بلا بی‌طرفان بی‌شرفانند، نمیشه بی‌طرف باشه آدم.
اصلا بله. دقیقاً همینطوره. ما توی وقایع تاریخی قبل از اسلام هم مشاهده هستیم که قرآن هم بیان میکنه وقایع رو هم قضاوت میکنه.
بله. بله.
و مسلمان‌ها موظف، اگه اینطور باشه خب بین برادران یوسف و یوسف ما قضاوت نکنیم، نگیم اونا اشتباه کردن. خب این که دیگه یعنی هیچ درسی ما از تاریخ نمیتونیم بگیریم. اگه قرار تاریخ فقط نقل بشه، یعنی ما بیایم بگیم آقا مثل بعضی از مثلا مدارس، امتحانات مدارس بگیم خب مثلا جنگ فلان با چالدوران مثلا کی واقع شد، چی واقع شد فلان اینا، بعدم هیچ قضاوتی نداشته باشیم، ما اصلا ما نمیدونیم حق با کی بودش، هر چی شد شد، این امر یه امر دینیه. بله. یعنی اونهایی که آمدن مقابل سید الشهدا علیه السلام با یه حرف دینی آمدن، درسته یه برای قضیه حکومت و حکومتداری و نگرانی از حکومتشونه، ولی واقعا با حرف دینی، یعنی با یک اعتقادی آمدن. اونهایی که صبح عاشورا رو کردن به مدینه الرسول و گفتن یا رسول الله به خاطر دین تو ما امروز شمشیر میزنیم و فرزندت حسین رو به شهادت میرسونیم، بعد ما اینو بگیم ما قضاوتی نداریم، ما کاری نداریم، حالا به هر حال صدر اسلام یه اتفاقی افتاده و یه مسئله پیش آمده. وقتی به اینجا که میرسه عده یه پله بالاتر میرن و از قضاوت نکردن و داوری نکردن میرسن به تبرئه کردن، چون قضاوت نکردن مقدمه تبرئه کردنه. چون در تو هر موضوعی تقریبا این مدلیه، میگن آقا قضاوت نکن کسی رو، در تو کسی مثلا پیش داوری نداشته باش، فلان نداشته باش، یه پله بعد یه خورده که وایسی صحبت بکنی میبینی که رفت به براءت، که خب نه حالا اصلا این کارش هم معلوم نیست کار بدی بوده، بعد میگه نه اصلا کارش خوب بوده، یعنی یکم جلوتر که میری به اینجا میرسه. و اینا در این رابطه رسیدن به اینجا که آقا اصلا کی گفته که یزید دستور قتل امام حسین رو داده؟ کی گفته که به دنبال شهادت امام حسین بوده؟ بعضی به اینجا رسیدن که آقا اصلا اینا پسرعمو بودن با هم دیگه، قرار بود اینا با هم جلسه داشته باشن، ملاقات داشته باشن، رفیق باشن، مهمانی خانوادگی بود. بعد سر راه یک مثلا نادانی مثل عبیدالله ابن زیاد، یه مثلا احمقی مثل عمر ابن سعد اومد مثلا یه خودشیرینی بکنه، مثلا راهو بست و بعد مثلا به جنگ و درگیری و فلان اینا رسید. ما میخوایم بگیم که آقا اولا اگر کسی هنوز بعد از 14 قرن یک همچین حرف جاهلانه‌ای در ذهنش هست، یکی دوتا سند از بعضی از بزرگان اهل سنت میاریم که مخالف با این آقایون وهابی که تلاش در تبرئه یزید دارن، مستقیما شهادت امام حسین علیه السلام رو به امر و به دستور یزید بیان کردن. یکی از اینها در کتاب اخبار الدول و آثار الاول فی تاریخ آقای احمد ابن یوسف غرمانی متوفای 1019 هجری قمری در مجلد اول چاپ عالم الکتب صفحه 320 میگه وقت صح اهل الاثر في الصحائف السير ان اهل الكوفه لما بلغهم موت معاويه و ولایت يزيد كتبوا كتابا للحسين عليه السلام، ماجرا رو نقل کرد. میگه صحیح در تاریخ این هست که بعد از مردن معاویه و شروع حکومت يزيد نامه نوشتن به امام حسین علیه السلام، يدعونه اليهم للبيعه، گفتن بیا ما با شما بیعت میکنیم. فكتب جوابهم مع القاصد و سیر معه ابن عمه مسلم بن عقیل، جواب اونها رو با پیکی فرستاد و حضرت مسلم بن عقیل رو پسر عموش رو فرستاد. وقتی رسید و ولما وصل الیهم اجتمع الشیعه علی و اخذ علیهم البیع للحسین علیه السلام، وقتی که خبر رسید و متوجه شدن که آقا این دقیقاً بیعت کردن و غیره، ثم لما اراد الحسین المسیر اتا و جماع کبن عباس و ابن عمر و غیره ما و حذروه غدر اهل العراق فلم ینتهه. میگه البته افرادی مثل ابن عباس و ابن عمر اینا آمدن بر حذر داشتن حضرت رو، گفتن آقا این اهل کوفه یا اهل عراق اهل نیرنگ و غیره هستن، اما حضرت گوش نکردن و توجه الى العراق و بلغ الخبر الى یزید فول العراق عبیدالله ابن زیاد و امره به قتال الحسین. اومد عبیدالله ابن زیاد رو والی عراق قرار داد و امر کرد به شهادت رسوندن سید الشهدا علیه السلام. این خب این دیگه در واقع دقیق نقلی که نسبت به این ماجرا وجود داره. یا یک کتابی دارن از کتابهای مهم اعتقادی اهل سنت، حتی تاریخی هم نیست، شرح عقاید نصفیه علامه تفتازانی که متوفای 791 هجری قمری اواخر قرن هشتم هست ایشون. در این کتاب خودشون چاپ مکتبة الکلیات الازهریه صفحه 102، در صفحه 102 میگه والحق، بعد از ماجرایی که مفصل در رابطه با شهادت سید الشهدا علیه السلام و غیره مطرح میکنه، میگه والحق ان رضا یزید به قتل الحسین، یعنی حق اینه که رضایت یزید به شهادت امام حسین علیه السلام، و استبشارهی به ذالک و خوشحال شدنش از این مسئله که بشارت براش آوردن که محسن به شهادت رسید و او خوشحال شد، و اهانت اهل بیت نبی علیه السلام و اهانت به اهل بیت پیامبر که مسئله اسارت حضرت باشه، مما تواتر معنا، از اون چیزهایی که جزء متواترات معنویه، یعنی تواتر معنوی داره، این که تواتر معنوی به این معنا که با الفاظ مختلف، با مدلای مختلف، در تواریخ مختلف ماجرا نقل شده که بالاخره خوشحال شد، دستور داد اهل بیت رو به اسارت گرفت، دستور به اسارت و بردن به شام داد. و امکانات تفاصیله آحادن، اگرچه جزئیات مطلب خبر واحد باشه که آقا مثلا در فلان مجلس فلان برخورد رو کرده، در فلان نامه فلان مطلب رو نوشته، اما کلیت این که دستور داد، راضی بود از شنیدن خبر شهادت، خوشحال شد و اهل بیت رو به اسارت گرفت، کلیت این اصلا متواتره. فنحن لا نتوقف فی شأنه بل فی ایمانه لعنت الله علیه و علی انصاره و اعوانه، ما در شأن یزید توقف نمی کنیم که آقا این کارا رو کرده و فلان اینا، نمی آیم بگیم آقا نه حالا شاید هم کارا نکرده، بل فی ایمانه، حتی ما شک نمی کنیم که این ایمان نداشته. و بعد هم میگه لعنت الله علیه و علی انصاره و اعوانه، خدا لعنت کنه او و پیروان و یاران یزید رو.
فهمید از کتب اعتقادی اهل،
کتب اعتقادی اهل، کتب تاریخی هم نیست، یعنی شرح عقاید نصفیه که برای سعدالدین طفتازانی هست، هم نویسنده یک نویسنده کلامی و اعتقادی است، هم کتابی کتاب عقیدتی هستش که در حوزه های علمی اهل سنت به عنوان کتاب عقیدتی مورد مراجعه و تدریس هم قرار میگیره. بله لعن کرد ایشون، علی رغم اون کسانی است که سعی کردن به قول معروف بپوشونن این مطلب رو، یا حاضر نشدن که وارد فضای اصطلاح لعن بشن.
بله.
کلی خیلی هاشون و میگن که آقا ما هر کی ظلم کرده به اهل بیت رو ما لعنت میکنیم به صورت کلی.
آها.
اما وقتی میگه اسم یاد میگه نه دیگه ما به اسم بیده. کاری نداریم، نمیایم سراغ اسم یزید و چی. البته ایشون خلاف اونها آمده به صورت مفصل با اونها هم برخورد کرده و اونها رو
کمی انصاف میخواد که خیلی.
بله یعنی واقعا همین کمی که میگید، یعنی یه خورده کسی دقت و توجه بکنه و انصاف به خرج بده، ببینه که اصلا قابل مقایسه نیست این دو طرف ماجرا. یعنی یه چیزی رو میذارن رو کفه ترازو و طرفش رو طرف دیگرش رو چیز دیگری میذارن که یه خورده اینا به همدیگه بخوره. یعنی اصلا یه دفعه یه نفر بیاد یه گونی بسیار بزرگ و سنگی بذاره یه طرف ترازو، بعد اون طرف مثلا بیاد یه سنگ ریزه ای قرار بده، خب اصلا خنده داره، اصلا این قابل وزن کردن نیست.
بعد حاجی عباس میدونید درد کجاست؟ اینکه تاکید کرد روی اعتقادی بودن مسئله، نه تاریخی بودن. مسئله اعتقادی و کلامی یعنی به دین ما، زندگی ما، عاقبت به خیری ما مرتبطه. یعنی این انصافی که حالا صحبتش شد، اگر هر کدوم از بینندگان ارجمند ما که شاید حالا عقایدش با ما کم متفاوت باشه داشته باشن، خب خیر دنیا و آخرت رو میخواد اینجا انتخاب کنه. یعنی واقعا اگر انصاف رو داشته باشه و بخواد اون مسیر رو به بهشتی که صحبتش شد از ابتدای برنامه، سعیده شباب اهل جنه، خب زندگی ما تغییر کنه، نه اینکه معلومات ما.
بله.
دانش ما نیست، بینش ماست، و امیدوارم این اتفاق برای خیلی از ما بیفته.
بله ما اتفاقا حالا شب تاسوعای حسینی و شبی که بنابر نام متعلق به وجود نازنین حضرت ابوالفضل عباس هست، من خاطره جالبی تعریف بکنم خدمتتون که بفهم. من توی کردستان روز عاشورایی دو سه تا عاشورا توفیق داشتم، کردستان بودم، تو خود سنندج با خلاصه دوستان دانشجو و غیره دسته عزاداری میرفتیم داخل شهر.
بله.
قبل از ظهر حرکت میکردیم و اینها، یه وقتی من دیدم که چند تا خانوم کرد اهل سنت آمدن و یه 6-7 تا روسری، از این روسریای رنگیه که تو کردستان یا ترکمن صحرا سر میکنن، اینا رو به هم گره زدن و جلوی دسته عزاداری که دوستان داشتن حرکت میکردن اینو پهن کردن. خب افراد طبعا وقتی میبینن یه چیزی رو زمینه سعی میکنن پاروش نذارن، مثلا لباسه، میگن شاید لباس کسی هست مثلا
بله.
افتاده روی زمین، ولی اینها کنار وایساده بودن و به دوستان عزادار اشاره میکردن که پا بذارید روی اینها و پا گذاشتن و اینها. من یه مقداری حساس شدم، منتظر شدم که دسته تموم بشه ببینم اینا چیکار میکنن. دسته که کامل تموم شد، من وسط وایسادم، هی حرکت نکردم تا دسته حرکت کرد و تمام شد. دیدم که این 6 7 تا خانم آمدن و شروع کردن اینو آروم جمع کردن و دارن آروم گره های اینو باز میکنن و هر کدوم اون روسری خودشو میپیچه و داخل کیسه فریزر میذاره، در کیسه رو ببنده. سوال کردم ازشون که خانم چیکار میکنید، برای چیه چیکار میکنید؟ گفتن که ما هر سال میایم و این عزاداری شیعیان که انجام میشه، ما این روسریامون رو گره میزنیم زیر پای اینها، اینها از روش رد بشن، خاک کف کفش اینها روی اینها اثر بگذاره بمانه، و هر کی روسری خودش رو برمیداره جمع میکنه میبره، و ما در طول سال اگر کسی بیمار بشه از خانواده ما، تو اون آشی سوپی که برای او درست میکنیم برای مداوا، یه خورده از این به سالای کمی از این خاک قبار کف کفش اینها رو میریزیم برای شفای اینها. این چیزی که من با چشم خودم دیدم. خب همینجا یه توجه، یه تنبه، صدها میلیون نفر از شیعه، از اهل سنت، از مسیحیت، از بوداییت، از انواع اقسام ادیان مختلف میان هم عزاداری میکنن هم متوسل به سید الشهدا علیه السلام میشن. از خود اهل سنت من سوال کردم آقا شما دیگه به کی متوسل میشید؟ مثلا شده تا حالا مثلا به بزرگانی که خودتون قبول دارید و اینو؟ نه، اونا اصلا توی فضای حاجت دادن و نمیدونم اینا اون بزرگان ما نیستن. اونا مثلا حاکم بودن، یه خلیفه بودن، مثلا چه بودن؟ مثلا ما امام علی رو مثلا رها کنیم مثلا بریم از کی حاجت بگیریم؟ امام حسین رو رها کنیم بریم از کی حاجت بگیریم؟ خود این یه تلنگره، یه تلنگر جدیه که آقا یه زمانی آقای بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه ایشون توی سخنرانی میگفتن، این موقع ما یه مصاحبه اختصاصی باشون داشتیم، یه جلسه اختصاصی داشتیم باشون، ایشون میگفتن که این جمعیت میلیونی در اربعین، همین الان نزدیک مثلا عاشورا هست، تصاویر آمد که سمت مرزهای عراق از طرف ایران ترافیکی از مثلا وسایل نقلیه توی گرمای مثلا 50 درجه عراق اول مرداد با این وضعیت چی باعث میشه که آقا اونجا مکان تفریحی نیست، مکان خوش آب و هوا نیست، گرد و غبار اونچنانی و 50 درجه گرما، چی باعث میشه که اینا دارن میرن؟ چی باعث میشه که در مصر در به اصطلاح رأس الحسین قاهره اون همه دسته عزاداری میاد، در سوریه در مسجد جامع، خود مسجد جامع اموی کنارش حرم حضرت رقیه سلام الله علیها این همه عزادار میاد، حرم حضرت زینب که در روستا بوده از خود به قول معروف شام به قول معروف مفصلتر و چیزتر شده. بعد ایشون میگفت آقای بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه میگفت و عین قبرک یا یزید، تو قبرت کجاست؟ تو کی بهت متوسل میشه؟ تو کی به خوبی ازت نام میبره؟ تو کی به بزرگی و آقای ازت نام میبره؟ این خودش تلنگر بزرگه. آقا تو این دو طرف نزاع یه طرف کسی است که امام شیعه، بلکه امام عالمه، ما که چیز شخصی نمیدونیم برای خودمون، که ما افتخار میکنیم که ما وصله به سید الشهدا علیه السلام هستیم، ما مطیع تابع انشاءالله سید الشهدا علیه السلام هستیم، محب هستیم، طرفدار هستیم، و الا طرفداری که منحصر به ما نیستش که. چون اگه ما می‌خواستیم ما منحصر به خودمون کنیم، می‌گفتیم آقا ما هم 50 میلیون 70 میلیون 100 میلیون ما مثلا شیعه فارس زبان یا 300 400 میلیون شیعه، ماها امام حسین مال ماه، یه دونه سنی هم اجازه نمیدیم بیاد سمت امام حسین، نه میگه ما خدامونه، میگه واقعا ان شاء الله همه بیان سمت امام حسین، همه مطیع بشن، همه تابع بشن، همه علاقمند بشن. این عزاداری مال ما نیست فقط، این عزاداری ان شاء الله باشه مال همه عالم. مگه مسیحیای تهران میان عزاداری میکنن، ما حسودیمون میشه، میگیم که چرا تو میای عزاداری میکنی امام حسین، ما حق نداری بیا، انحصار ما قائل نشدیم. اگه یه ذره تنبه باشه، یه ذره تلنگر باشه تو وجودمون که آقا این جنگی که در گرفت، یه طرفش یه تفکری آمد، یه طرفش هم سید الشهدا بود، از یه تفکری آمد. و الان جایگاه سید الشهدا علیه السلام چیه و جایگاه به اصطلاح یزید چی هستش؟ این خیلی روشن میکنه.
خیلی خوب. آغوش رحمت الله الواسع رو به همه خلایق بازه و انشالله به این آغوش پناه ببریم. در خدمت شما هست.
از جا بر برادر یک نظر کن، یک نظر بر من خسته خونین جگر کن، یک نظر ای علم دار حسین، ای سپه دار حسین، یاور و یار حسین، یا ابوالفضل. ای علم دار حسین، ای سپه دار حسین، یاور و یار حسین، یا ابوالفضل. ای برادر ببین پیش تو از پا نشستم، گفتی ادرک اخا یا اخا شرمنده هستم، گفتی ادرک اخا یا اخا شرمنده هستم. ماه غم خار منی، بهترین یار منی، از فراقت شکنی کمرم را. ماه غم خار منی، بهترین یار منی، از فراقت شکنی کمرم را. بر سر پیکرت مادرم زهرا نشسته، بر سر پیکرت مادرم زهرا نشسته، با روی نیلی و قد کمان پهلو شکسته، با روی نیلی و قد کمان پهلو شکسته. تو نه امید منی که امید همه ای، پسر فاطمه ای، ای برادر. تو نه امید منی که امید همه ای، پسر فاطمه ای، ای برادر.
برای بردن نامت وضو با باده میگیرم، سراغت را نه از شمشیر از سجاده میگیرم. ان شاء الله به حق این شبها، به حق این روزها، به حق این عزاداریها، معرفت ما نسبت به اهل بیت، نسبت به شهدای کربلا بیشتر بشه و راجب وجود نازنین قمر منیر بنی هاشم بیشتر مطالعه کنیم، بیشتر بشنویم از اساتید و بزرگواران و شناخت بیشتر و بهتری پیدا کنیم. سراغت را نه از شمشیر از سجاده میگیرم، عبد صالح بودن حتی ابوالفضل و هزاران هزار ویژگی خاصی که ایشون دارند رو انشالله پیش رو داشته باشیم و ما هم به سمتشون حرکت کنیم. در خدمت شما هستیم در شب تاسوعا و با برنامه مع امام منصور. این اسم رو به لب میبریم و این عنوان رو به لب میبریم و انشاءالله در عمل هم این معیت با امام شامل حال همه ما بشه، که بالاترین و والاترین مقام انسانی یک غیر معصوم اینه که با امام همراه باشیم. انشاءالله ما همین همراهی رو داشته باشیم. در خدمت آقای عباسی هستیم و بخش پایانی گفتگومون راجع به بررسی طرفین جبهه کربلا و اینکه سید الشهدا در چه جایگاهی هستند و یزید در چه جایگاهی. بفهمید.
بله، یه نکته مهم شاید از این مشخص بشه که چه افرادی از واقعه عاشورا ابراز خوشحالی کردن و چه افرادی ابراز ناراحتی کردن، چون بالاخره جبهه از همین مشخص میشه دیگه. شما مثلا در یک مسابقه فوتبال میبینید طرفداران یک تیم از بردن تیمشون خوشحال میشن و طرفداران تیم دیگه از باختن تیمشون مثلا ناراحت میشن، یا از آسیب دیدن یه افرادی مثلا در یک جنگی در یک حادثه‌ای افرادی خوشحال میشن و افرادی ناراحت میشن. در واقع عاشورا خب اون چیزی که جالب ابن تیمیه حرانی ناسبی دشمن اهل بیت هم مطرح میکنه، میگه آقا دو تا اتفاق افتاد، یه عده‌ای رفتن سراغ عزاداری، که تا عزاداری ما قطعا برای باخت سید الشهدا نیست که امام حسین علیه السلام نباختند که بخوایم ما برای این عزاداری کنیم، برای اون ظلمی است که اتفاق افتاده.
بله.
و اون نفهمیدن مقام و جایگاه امام زمانشون در اون دوره، ولی خدا، که اهانت‌هایی که اتفاق افتاده اهانت‌هایی به پیغمبر، اهانت‌هایی به دین هست، اهانت‌هایی به ولی خدا است. و یه عده‌ای هم رفتن سراغ شادی کردن از این واقعه و خوشحالی کردن نسبت به این واقعه، که خود این میتونه مسیر رو روشن بکنه. حالا الان کاری نداریم، بعضی از افرادی که حالا ابراز شادی میکنن میگن آقا ما شادیمون به خاطر شهادت سید الشهدا علیه السلام نیست، ما در این روز مثلا روزه میگیریم یا مثلا شادی میکنیم به خاطر اتفاقات دیگری. حالا اصلا اون اتفاقات نمیدونیم واقعا چقدر میتونه سندیت داشته باشه که مثلا دقیقاً در همین روز ادعا بکنن که مثلا چه اتفاقی افتاده، چه اتفاقی افتاده. اون سنت از خوشحالی کردن و غیره رو خود آقایون اهل سنت در منابعشون نقل کردن که مثل یزید و ابن زیاد آمدن راه انداختن شادی در شهادت امام حسین رو، که مثلا یکی از نمادهای شادی در عرب در اون زمان آرایش کردن بوده، سرمه کشیدن بوده، که خب مردها هم سرمه میکشیدن، الان هم سرمه کشیدن هست در بین مردان در مثلا کشورهای عربی، در حتی بعضی از کشورهای دیگه آمدن و سرمه کشیدن به مناسبت شهادت سید الشهدا علیه السلام، با شنیدن خبر سید الشهدا علیه السلام. من سند بدم خدمت بینندگان عزیزمون، در کتاب حاشیه ابن عابدین، محمد امین ابن عابدین متوفی 1252 هجری قمری، کتابی که در عربستان سعودی چاپ شده، دار عالم الکتب ریاض عربستان سعودی، جلد نهم صفحه 615، اینجا نقل کرده وعلم ان الکحل مطلقا سنت سید المرسلین، خود سرمه کشیدن سنت پیغمبره، و اما کونه سنت سنفی یوم عاشورا، این که در روز عاشورا سنت باشه، فقط قیل بهی، یه قول ضعیفی گفته، و الا انه لما صار علامت للشیعه وجب ترکه، اگه این بخواد علامتی مثلا برای شیعه بشه باید ترکش کرد. و بعضی هم گفتن و قیل انه یکره لان یزید و ابن زیاد اکتحلا بدم الحسین علیه السلام، با در قصه شهادت سید الشهدا علیه السلام این دوتا سرمه کشیدن، حالا به دم الحسین به علت خون امام حسین علیه السلام یا با خون امام حسین علیه السلام، که علی ظاهر باید بیشتر به این میخوره که با شنیدن خبر شهادت سید الشهدا، و قیل بالاسمت لتقر عینه هما به قتله، بعضی هم گفتن که این سرمه شون نه با خون خود امام حسین علیه السلام بود، بلکه با سرمه مثلا اسمت بود، برای چی؟ برای چشم روشنی به قتل امام حسین علیه السلام. یعنی الان دیگه بدانن کسانی که فکر میکنن خب حالا این شادیشون به خاطر یه چیز دیگه است، بدانن که این شادیشون ادامه این شادی است که از یزید و عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیهما نقل شده در شهادت امام حسین این گونه برخورد کردن. کتاب دیگه حاشیه اعانت الطالبین که دمیاطی شافعی نویسنده این کتاب هستش، و متوفای 1300 هجری قمری، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، صفحه 443. بعد میگه این که در این روز سرمه کشیدن به عنوان فضائل، در روز عاشورا سرمه کشیدن به عنوان اینکه آقا فضیلت داره و خوبه، میگه این قال ابن حجر انه موضوع، این روایت روایت جعلیه و موضوعه که آقا در این روز بیاین الا ولابد، تو همین یه روز که روز شهادت سید الشهدا علیه السلام هست بیاین سرمه بکشین. بل قال بعض الحنفیه ان اکتهال یوم عاشورا لما صار علامت لبغض آل البیت وجب ترکه، اگر قرار بشه سرمه کشیدن در روز عاشورا علامتی برای دشمنی با اهل بیت باشه، آقا شما چه روزی سرمه میکشی؟ روزی که شاد باشی، روزی که خوشحال باشی، بعد الان چه روزیه؟ دقیقا روز عاشورا، این مطلبی که در اطباق این موضوع نقل شده روز عاشوراست، خب این میشه علامت برای دشمنی با اهل بیت، پس تو خوشحالی از شهادت اهل بیت علیهم السلام، پس نگو که من یه موضوع دیگه پیش آمده، یه فضیلت دیگری بوده، چون خود علمای اهل سنت گفتن آقا این جعلیه، علکیه، اینها بنی امیه و آل زیاد و آل مروان آمدن اینو را انداختن، جعل کردن که در این روز به جای اینکه مردم عزاداری برای سید الشهدا بکنن بیان سرمه بکشن، شادی بکنن و اتفاقات. بعد میگه وقال العلامه صاحب جمع التعالیق یکره الکهل یوم عاشورا لان یزید و ابن زیاد اکتحلا بدم الحسین هذا اليوم، چون یزید و ابن زیاد در این روز به خاطر خون سید الشهدا آمدن سرمه کشیدن، یا با همون اسمت لتاق رعینه هما به فعله، برای اینکه چشمشون روشن بشه به این قضیه. ببینید اکثر اینها باز دو مرتبه آمدن این احادیثی که اینا متاسفانه به بی انصافی احادیث جعلی رو ادعی بهش عمل میکنن که آقا فضیلت برای روزه عاشورا که بیاید روزه بگیرید که این روز روز مبارکی هست، همه اینها رو ایشون در ادامه میگه نمیدونم اینها ضعیف هست، اینها مشکل داره، اینطور نیست، اکتهالش نمیدونم فلان، اینا مشکل داره و بسیاری از اینها مورد مذمت واقع شده که آقا جشن چی، نمیدونم چرا به این سمت که الان متاسفانه در بعضی از کشورها بیان بعضی از افراد نادان به پیروی از وهابیت شروع کنن جشن گرفتن در روز عاشورا. خب دقیقاً وقتی تاریخ قطعیه که روز عاشورا روز شهادت سید الشهدا است، این حتی اگر کسی قصدش این نباشه اما این شایبه رو داره دیگه، میشه نشانی از دشمنی با اهل بیت علیه السلام. یکی دیگه از باز منابع تنزیه الشریعت المرفوعه عن الاخبار الشنیعت الموضوعه، متوفای آقای کنانی، متوفای 963، جلد دوم، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، اینجا باز این مطلب رو آورده، میگه آقا ماجرای اکتهال یعنی سرمه کشیدن در روز عاشورا، قال الحاکم لم يرد فيه شيء عن النبي و هو بدعه ابتدعها قتله الحسين، این بدعتی بود که قتله حسین بنا گذاشتن، و فی بعض کتب الحنفیه ما نسو یکره الکل یوم عاشورا لان یزید او ابن زیاد اکتحل بدم الحسین و قیل بالاسود تقر عینه بقتله، همون ماجرایی که این سرمه کشیدن در روز عاشورا، این مطلب این هستش که اون سرمه کشیدن کاری بوده که یزید و ابن زیاد در شهادت سید الشهدا علیه السلام انجام دادن و به صورت مطلق بعضی کتب حنفیه گفتن که این کار مکروه هست و مطرود هست، به خاطر اینکه نشانی می شود از شادی در شهادت امام حسین. واقعا شادی در شهادت امام حسین موجب خوشحالی چه کسانی خواهد بود؟ یعنی اگر ما حد اقل آنچه که در رابطه با ذوی القربا هست، با حافظ القربا حقه کلا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، حد اقل اون رو بخوایم انجام بدیم، اگر بخواد عزاداری هم کسی نکنه، که ما ثابت کردیم که عزاداری واجب است، شرعا واجب است بر خود اهل سنت، هم سنت قرآنی است، هم سنت پیامبر هست و غیره، حداقل قضیه اینه که دیگه کسی شادی نکنه. بله. کاری که نشانه شادی باشه انجام نده، اون روزه گرفتن مال روزی مثل روز عید قدیر هست که خود اهل سنت هم که روز 18 ذوالحجه روز مبعث که به نوعی نشان از شادی هست در غیر ماه مبارک رمضان میشه نمادی از شادی. خب در روز شاد شما الا و لابد میگید آقا بس روزه، لااقل کاری نکنیم که اگه کسی از بیرون نگاه میکنه بگه آقا اینها طرفداران امام حسین و عزادارانش شیعه و بخشی از اهل سنت، اینها دشمنان امام حسین که دارن شادی میکنن، که نه اونا طرف مقابل رو دوست دارن و ارادت دارن.
بسیار خوب. ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده ای، بنگر کرا به قتل که دلشاد کرده ای. این که همطور که فرمودند معیارها و مقیاسهای فراوانی داریم برای اینکه بررسی کنیم. از کلام حضرت رسول گفتند، روایات خاصی که برای حسنین هست و بهشتی بودن حسنین، و در خلاون مرام اهل تسنن و اون بهشتی بودن صحابه رو اشاره کردید بله. که حالا بالاخره یه معنای عام‌تری داره، با همون ملاک هم باز میشه طرفین کربلا رو مورد قضاوت قرار داد، قضاوت عادلانه و منصفانه. و در ادامه هم مطالب دیگه که فهمودن انشالله باشه نگاهی که درست صحیح و صریح به تاریخ و با عبرت می نگره، و انشالله که این اتفاق بر همون بیفته. پایان برنامه از شب تاسوعاست و برنامه هم به نام حضرت صاحب الزمان. می خواستم از شما درخواست کنم با دعا برنامه رو به پایان برسونیم.
همونطور که می فرمایید واقعا شب تاسوعا شب ویژه‌ای است در دعا کردن، و روز تاسوعا رو وجود نازعین سید الشهدا علیه السلام فرمودن به حضرت ابوالفضل عباس که مهلت بگیرید این روز رو و این شب رو برای ما، که ما به دعا و عبادت، چون قرار بود روز تاسوعا جنگ اتفاق بیفته.
اینی
احب الصلات. و چه شب و چه روزی است امشب و فردا در کربلا، و اون گفتگوهای زیبا و عاشقانه‌ای که بین سید الشهدا علیه السلام و اصحابشون اتفاق میفته و بین سید الشهدا و اهل حرم اتفاق میفته. خدای متعال رو قسم میدیم به اون اضطرار زینب کبرا و به اون حالت اهل حرم در شب و روز تاسوعا و شب عاشورا که اون حالت اضطرار برشون غلبه پیدا کرد، و به اون حالت عاشقانه و عارفانه ای که در وجود اصحاب سید الشهدا علیه السلام بود، از جناب قاسم ابن الحسن که فرمودن احلا من العسل، تا پیرمردی مثل حبیب ابن مظاهر که با همه وجود در خدمت سید الشهدا خودش رو میدانه، که ما رو از شیعیان و موالیان و محبان واقعی سید الشهدا قرار بده. و باز به حق وجود نازنین عموجان حجت ابن الحسن امام حضرت عباس قسم می دهیم خدای متعال رو که ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا رو نزدیک بگرداند، باقی مانده عمر غیبت رو به دستهای بریده شده ابوالفضل عباس بر ما ببخشاید، و با ظهور حضرت ولیعصر انتقام خون جد غریبش ابی عبدالله الحسین رو بگیرد و شیعه رو در دنیا سربلند و سرافراز بگرداند انشاءالله.
الهی آمین. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از حضور شما و از همه بینندگان عجمن. همدیگر رو دعا کنیم این روزها و شبها، و انشاءالله که زندگی ما حسینی باشه، مرگ ما حسینی باشه و حشر ما حسینی باشه. یک روز به هیئت سحر می آید با سوز دل و دیده تر، می آید یک روز به انتقام 72 شمس با 313 قمر می آید. انشالله به امید اون روز به حاج آقای عباسی از حضور شما مرخص می شیم، التماس دعا داریم و خدا می گرد.
به ظهور حجت انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنی رعنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، سربازان کربلا عزت ما جان بر کف به ختم در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام آماده برای فرمان انتقام، یا نصارا تل حسین، یا نصارا تل حسین، یا لسارا تل حسن، 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 یا لسارا تل حسن،